بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراهان خوب و گرامی شبکه جهانی ولایت، سلام بر شما. با کمال افتخار در این برنامه از سلسله برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شما هستیم. امیدوارم هفته ای سرشار از موفقیت رو پشت سر گذاشته باشید و آخر هفته بسیار خوب همراه با آرامش و نام و ذکر خداوند متعال پیش روی شما باشه. در این هفته با کمال افتخار در خدمت شما هستیم با برنامه پرسمان تاریخی در 6 ماه دوم سال. ما رأس ساعت 18 خدمتون میرسیم یا همون 6 عصر و خب یک سفر تاریخی است. برنامه پرسمان تاریخی طبق روال در خدمت استاد بسیار گرامی خودم حجت الاسلام المسلمین جناب دکتر جباری هستم. اگر هر گونه پرسش، مسئله و شک و شبهه گوشه ذهنتون هست، از طریق شما تماسایی که دوستان عزیزم زیرنویس میکنن میتونید مطرح بفرمایید تا انشاءالله مطرح بکنیم داخل برنامه. در حد بضاعت وقتمون پاسخگوی شما خواهیم بود. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر باشه.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای خانی و عزیزان بیننده این برنامه. انشاءالله که هموار موفق و سربلند باشید و معید به تأییدات خداوند متعال باشید. این دعای هر هفته رو تکرار کنیم و همیشه آرزو بکنیم که در تمامی آنات و لحظات مشمول عنایات خاص مولا و سرورمون امام عصر حج جلاله تعالی فرجه باشیم انشاءالله، و همه شما و ما انشاءالله در ثواب پیاده روی 40 که عزیزانی موفق بودن انشاءالله ما هم سهیم باشیم در این فر عمل عبادی بزرگ در خدمتون هستیم.
خیلی متشکرم. روزهای پایانی سفر المزفر رو داریم سفری میکنیم و به عبارتی روزهای پایانی عمر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. در پنجشنبه آخر عمر حضرت مواجه بودیم با یوم الخمیس و خب شاید برای خیلی سوال باشه یوم الخمیس چی هست، اگر امکان داره مقدار توضیح بفرمایید برای بینندگان عزیز.
بله، یکی از حوادث دردناک یا رخدادهای سخت و تلخ اواخر حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله همین مسئله یوم الخمیس هست، معنای روز پنجشنبه. با توجه به اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز دوشنبه تقریبا اکثر قریب به اتفاق مورخان شیعه و اهل سنت در این تسالم دارن برای اینکه پیامبر اکرم در ظهر دوشنبه از دنیا رفتند و خب بنابر گزارش های قابل قبول در منابع شیعه و بعض اهل سنت 28 صفر بود از سال 11 هجری که رسول خدا از دنیا رفتند. البته اقوال دیگر هم درباره تاریخ وفات پیامبر هست، قول به 2 ربیع الاول هست، در میان اهل سنت 12 ربیع الاول ذکر شده. اینها به هر حال اقوال غیر مشهور هستند. در قول صحیح تر بر اساس مکتب اهل بیت و علمای شیعه 28 صفر. پنجشنبه قبل از اون دوشنبه عرض کنم که خب اجتماعی در اون حجره‌ای که رسول خدا صلی الله علیه و آله درش بیمار بودند، دیگه روزهای بیماری پیامبر اکرم بود، حضرت در جمعی که در اون جمع عمر بن الخطاب هم حضور داشت اونجا فرمودند که نوشت افزاری برای من بیاری تا برای شما چیزی بنویسم که بر اساس عمل به اون هرگز گمراه نشید.
به عبارتی وصیت‌نامه.
بله، تعبیر وصیت‌نامه. و عرشبت که در اونجا متاسفانه اولین کسی که بنای مخالفت رو گذاشت شخص عمر ابن الخطاب بود، حالا که بعدن شد خلیفه دوم، و متاسفانه کلامی گفت که خب این کلام هم جسارت اهانت به رسول خدا صلی الله علیه و آله بود، هم مخالفت صریح با قرآن بود. با این توضیحی که عرض میکنم خوبه اینجا این عبارت رو حالا باز کتاب رو هم معرفی کنم، بد نیست. آثار مختلفی ما داریم که به مسئله یوم الخمیس و اینها پرداختند از القدیر مرحوم علامه امینی دیگر آثار. این کتاب از صحیح من سیرت نبی اعظم صلی الله علیه و آله هست که در این برنامه ما زیاد از این کتاب نام میبریم استفاده میکنیم که این اثر ارزشمندی است. به اقتضای اینکه تاریخ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو طبعا در 35 جلد ایشون مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی تنظیم کرده، در جلد شاید که 32 این کتاب صفحه 213 با عنوان عمر یمنع النبی من کتابت الکتاب بحث رو شروع میکنه و مستندات فراوانی رو بر این مسئله میاره که شاید در حال قریب به یک صفحه مستنداتش یه اهل سنت هست که ایشون در پاورقی آورده، یک نقلی از ابن عباس هست، هم عبدالله ابن عباس معروف صحابی پیامبر به خصوص امیرالمؤمنین سلام الله علیه و بسیار مشهوره، نام میبرد یاد میکرد از یوم الخمیس. باز خوبه اینجا عرض بکنم که بنابر محاسبه‌ای که حالا میکنیم، یعنی اگر 28 صفر تاریخ رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله باشه، طبیعتاً میشه 24 پنجشنبه قبلش که دوشنبه 28 صفر، پنجشنبه میشه 24 صفر که طبق حالا تنظیم ماه صفر کردن هست، مثل فردایی میشه در واقع الان. ما در آستانه اون سال گرد این مسئله هستیم. کان ابن عباس یذکر رضیت یوم الخمیس و یبکی حتی یخلب دمعه الحصبا. ابن عباس مکرر یاد میکرد از این مسئله و میگریست و اینطور میگفت یوم الخمیس، دما یوم الخمیس، پنجشنبه، چه روز پنجشنبه ای؟ الرضیه، کل الرضیه، ما حال بین رسول الله صلی الله علیه و آله و بین کتاب. تمام مصیبت اون مصیبتی بود که میان تصمیم پیامبر اکرم بر نوشتن اون کتابت، اون مکتوب، اون وصیت و انجام این مسئله فاصله افتاد، یعنی کسانی مانع شدن. یا ان الرضیه کل الرضیه ما حال بین رسول الله و بین ان یکتب لهم ذلک الکتاب من اختلافهم و لغطهم، یا لغطهم، از این سر صدا و آشوبی که در اون حجره پیامبر برپا کردند، اختلافی که کردند، مانع شدن که پیامبر اکرم این کار را انجام بده. تمام مصیبت در این مسئله است. یا در تعبیر دیگر الرضیه کل الرضیه ما حال بیننا و بین کتاب نبینا، یعنی بین ما بنی هاشم فاصله انداختن و بین اون مکتوبی که پیامبر اکرم می‌خواست بنویسه. تمام این مصیبت از این مسئله است. خب این اشاره بود که ابن عباس بعدها هی میکرد و گریه میکرد و اینها یاد میکرد از این یوم الخمیس. چی بود قصه؟ این در بسیاری از متون اهل سنت و شیعه مسئله آمده، این که در اونجا عمر مانع شد. من تعابیر دو جوره، تو بعضی همون تعبیر معروف ان الرجل لا یحجر هست، متاسفانه عمر برگشت گفت که یحجر از حجر، حجر معنی هزیان. خیلی تعبیر دردناکیه که در متون اهل سنت هم مثلا شرح خفا، مثلا شرح الخفا از خفاجی، شرح شفا، از میخوام شرح شفا خفاجی از علمای قرن دهم اهل سنت و امثال او تصریح کردند به لیحجر. بعضی ها تو متون متقدمتر از بخاری و دیگران وقتی که نام عمر رو میارن یه مدار محترمانه تر کردن کلام عمر رو، گفتن عمر گفت که نر رجل غلب علیه الوجع، بیماری برش غالب شده،
مقدار تلطیف کردن،
تلطیف کردن، در حالی که در نتیجه فرقی نمیکنه. چه بگه، عرض بکنم که هزیان داره میگه اونو به خاطر بیماری، یا یعنی اینکه غلبه کرده بیماری برش. خب بیماری
چکیده کلام و منظور و محتوا فهوا یکیه.
بله، بیماری بر کسی غلبه کند نتیجه چی میشه؟ اگر فرد عادی باشه ممکنه هزیان بگه، اگه فرد مثل پیامبر اکرم باشه نباید طبیعتاً بیماری موجب بشه. قرآن کریم فرمود که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، جز وحی از کلام پیامبر صادر نمیشه. اگر بنا باشد که پیامبر اکرم حالاتش هنگام بیماری غیر بیماری، هنگام خشم غیر خشم، امثال اینها متفاوت بشه و در کلماتش اثر بگذاره، دیگه چه تضمینی هست، چه اعتمادی به جن پیامبری میشه داشت؟ و متاسفانه این صد شکسته شد و در اینجا این نسبت داده شد به پیامبر اکرم. حضرت فرمود ایتونی به کتاب یا به کتفن و دواتن، منظور نوشت افساری بود، قلم و دوات و نوشت افسار بیارید. اکتب لکم کتابن لن تضلو بعد، هرگز بعدش گمراه نخواهید شد، چیزی بنویسم که بعدش هرگز گمراه نخواهید شد. گاهی میپرسن که خب پیامبر از کجا معلوم چی میخواست بنویسه؟ کاملا مشخصه، پیامبر اکرم پیش از این هرگاه گفته که من از میکنم که چیزی برای شما به جا میگذارم که هرگز گمراه نمیشید، سخن از قرآن اطرت بوده دیگه، غیر از این نبوده. چه واقعا چه چیزی میخواد باشه؟
کتاب الله وعد لن تضلوا
ابدا، انی تارکم فیکم مطلقاً کتاب الله وعد ذات اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا، غیر از این چیزی نبوده. و واقعا امت به چه چیزی میخوان عمل بکنن بعد از رحلت پیامبر اکرم که هرگز گمراه نشن جز اینکه به کتاب خدا و مبین کتاب خدا که اطرت معصوم پیامبر
هست. عمر ابن خطاب از همون موقع بدعت گذاشتن رو آغاز کرد.
بله، یعنی واقعا یعنی جسارت عجیبی نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله انجام گرفت و فقال عمر ان النبی غلب یا غلبه الوجع او مد علیه المجع یا یهجر، هم تعبیر لیهجر که در متون شیعه آمده، در متون اهل سنت هم مثل همون کتاب خفاجی و امثال اینها لیهجر آمده و در نتیجه فرق نمیکنه. و این تعبیر که عرض میکنم که حسبنا کتاب الله یا عندکم القرآن، قرآن نزد شما هست، اینا باز یک نکته تأسف بار دیگریست که اینجا مطرح کرد. یعنی دیگه پیامبر هیچ، کلمات پیامبر هیچ، روایات پیامبر هیچ، فقط قرآن. تز حسبنا کتاب الله از اینجا
نعوذ بالله از حیز انتفاع پیغمبر رو ساقط کردن و فقط معیار و ملاک ما قرآن مجید.
بله، که عملا هم در دوران خلافتش هم کارو کرد دیگه تو بحث منع تدوین حدیث. بعد میگه فختلف اهل البیت و اختصموا، سر و صدا شد، بعضی در دفاع از عمر، بعضی ها طبعا مخالفه با او، و اختلفوا او کثر اللغط یا لغط بین من یقول قربوا یکتب لکم، بعضی گفتن بری چیزی بیارید که انجام بده پیامبر اکرم اون چیزی که قصد دارد، و بین من یقول القول ما قال عمر، بعضی هم گفتن همون که عمر گفت اون درسته، اون مشخصه که یا این حرفو میزنند و چه کسانی میتونن جرأت بکنن بر پیامبر اکرم شبیه این جمله ای که عمر گفت، جز منافقینی که در مدینه بودند احیانا در این لحظات از فرصت می‌خواستن استفاده کنن. پیامبر اکرم که وضعیت رو اینطور دیدن فرمودن که قومو عنی ولا ينبغي عندي یا عند نبی تنازع، سزاوار نیست که پیش پیامبر تنازع و بگو مگو بکنید، برخیزید و برید. دو سه نکته اینجا مطرحه که خود تفصیل این بحث خیلی وقت میخواد که به صورت مفصل مطالب مطرح بشه. به دو سه نکته اشاره میکنم. یک نکته این که بعضی میگن خب پیامبر اکرم مینوشت، ولو اینها اصرار میکردند و مانع بودن، اما پیامبر اکرم گوش به این حرفا نمیکرد و میگفت یک بالاخره کسی بود دیگه اونجا، حالا امیرالمؤمنین بود یا دیگران بودن، یک نوشت افسار میوردن مینوشتن. پاسخ این است که کسانی که جرأت کردن مقابل پیامبر به پیامبر نسبت هزیان بدن، اینها نمیتونن بعدش بگن که این کتاب ناشی از فضای هزیان گویی صادر شده و کتابت شده و حجیتی نداره. قطعا این کار رو میکردن و دیگه اثری نداشت بعد از اینکه این نسبت ناروا به پیامبر اکرم داده شد دیگه. بعد از اون اینها هم جرأت رو قطعا پیدا میکردند و میگفتن بله. این یک نکته. نکته دیگر این که این جسارتی که نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شد و این سر و صدایی که در مجلس انجام گرفت نسبت به دستور پیامبر اکرم، خب مخالف صریح قرآن هست. آیه فکر میکنم 36 سوره مبارکه احزاب هست، ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم ومن يعص الله فقد ضل ضلالا مبينا. قریب به مضمون آیه که فرمود که هیچ مؤمن یا مؤمنه ای اینها حق ندارن وقتی که اذا قضى الله و رسوله امرا، وقتی خدا و رسول امری رو صادر کرده، ان یکون لهم الخيارة من امره، اینها عرض کنم که اختیاری داشته باشن در نقطه مقابل دستور خدا و رسول. خب این مگر دستور نبود پیامبر اکرم؟ مگر شاید که فرمان نداد که ایتونی با لفظ امر فرمان داد که قلم و دواتی و نوشت افزاری برای من بیاری تا من چنین چیزی رو بنویسم؟ وقتی که دستور رسمی میده و مخالفت با این میشه، این عصیان نیست؟ و در این آیه مگر آیا گوینده این سخن مشمول این آیه نمیشه که آیه فرمود که اگر کسی عصیان بکنه نسبت به امر خدا و رسول، بر مسیر ضلالت آشکاری گام برداشته. در محضر پیامبر اکرم با عرض میکنم که دستور پیامبر اکرم مخالفت میشه، یک سر صدا میشه در محضر پیامبر اکرم، در حالی که قرآن کریم میگه لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداهاتون رو بالا نبرید، مؤدبانه با پیامبر اکرم سخن بگید، مؤدبانه در محضرش حاضر بشید، پیامبر رو با یا محمد صدا نکنید، با یا رسول الله صدا. و اینقدر جانب پیامبر رو قرآن کریم توصیه میکنه، در خود پیامبر اکرم از واژه رسول الله یا ایها الرسول امثال اینها استفاده میکنه، یا همون آیه که عرض کردم با این وجود با کمال جسارت و بی‌ادبی در محضر پیامبر اکرم به اون حضرت نسبت هذیان‌گویی داده میشه. اینها رو به چه حسابی عرض می‌کنم که باید بگذاریم و در مجموع به هر حال یک نحوه رفتاری از حاضران در اونجا صادر شد، به خصوص اون مسئله حسبنا کتاب الله که یک مبنایی شد برای عملکرد بعدی خلیفه دوم و اول، حتی خلیفه اول. و با وجود اینکه قرآن کریم به طور رسمی پیامبر رو مبین آیات معرفی میکند که ما قرآن رو نازل کردیم لتبین للناس ما نزل علیهم، اگر پیامبر اکرم قرآن رو تبیین بکند در قالب کلماتش دیگه، در قالب احادیثه، چرا میگید حسبنا کتاب الله عندکم القرآن؟ پس قرآن مگر مبین نمیخواد؟ مگر به تصریح خود قرآن لازم نیست پیامبر اکرم تبیین و تفسیر بکنه آیات رو؟ ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، امثال اینها. اطاعت از رسول یعنی کلمات که پیامبر اکرم به شما بیان میکند، اطاعت از اینها بکنید. تز حسبنا کتاب الله متاسفانه پایه‌گذاری شد در این مجلس و بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عملا از زمان ابوبکر شروع شد، در زمان عمر رسمی شد. این گاهی در ذهن بینندگان عزیز ممکن باشد که عمر این کار را انجام داد، اما ابوبکر عملا شروع کرد. 500 حدیث ابوبکر نوشته بود از احادیث پیامبر. عایشه میگه در یک شب دیدم پدرم مضطرب و نگران و اینها، گفتم چه؟ گفتی من این تعداد حدیث نوشتم و اونا رو بیار و میترسم درش احادیث نادرست باشه. همه رو آتش زد. این در متون اهل سنت هست، این رو باید میگه. همه رو آتش زد از بین برد و بعدش هم رسما به مردم اعلام کرد که شما روایاتی رو می نویسید یا نوشتید نقل میکنید از پیامبر، ممکنه در میان اونها روایات ناصحیحی باشد، شما همون قرآن تمسک بکنید. فعلیکم به کتاب الله، که در روایات خود پیامبر این پیشگویی صورت گرفته که یه زمانی خواهد رسید کسی از شما بر علیکی خودش تکیه میده و چنین خواهد گفت که به اصطلاح ما رو کتاب خدا کافیست و عرض میکنم که از غیر کتاب خدا مردم رو دور میکنه، که همون بیان پیامبر اکرم باشه. در زمان عمر هم که دیگه رسما متاسفانه این اعلام شد و هم مردم از نقل احادیث ممنوع شدن، هم از کتابت احادیث. و مسئله منع تدوین و نقل حدیث توسط عمر رسما اعلام شد. در قرن اول این قصه ادامه داشت تا هر شود که پایان قرن اول حداقل، که عمر ابن عبدالعزیز در سال 99 هجری خواست بر حال احادیث نوشته بشه. این که او چقدر موفق شد در زمان حیاتش بحثه دیگه. در قرن دوم کم کم شروع شد احادیث نوشته شدن، که خود این چه لطمه بزرگی زد به مسائل فرهنگی عالم اسلام. البته خب ائمه اهل بیت علیهم السلام بودن از اون طرف که جبران بکنن، بله، مسئله رو با احادیثی که القا میکرد.
درسته. در انجام این اتفاقات مأموریت جیش اسامه هم بود دیگه.
بله.
اگر امکان داره در این خصوص هم توضیح بفرمایید که مأموریت جیش اسامه چی بود؟
عرض کنم که رسول خدا صلی الله علیه و آله باز بر اساس متون کهن تاریخ مثل مغازی واقدی، دیگر آثار سیره، چند روز مانده به رحلتشون، گاهی تعبیر چهار روز شده، به نظر میسه در اون هفته آخر حیات پیامبر اکرم اون حضرت مأموریت داد به اسامه ابن زید ابن حارثه که سپاهی رو فراهم بکند و بره به منطقه شام، همون منطقه موته، قلمرو موته که الان در اردن قرار داره و محل شهادت پدر اسامه، زید ابن حارثه، جعفر ابن ابی طالب، عبدالله ابن رواحه، امثال اینها، که جریانش مشهور در سال 8 قبل از فتح مکه پیامبر اکرم اینها رو فرستاد برای در واقع تنبیه اون شرحبیل ابن عمرو غسانی که پیک پیامبر رو به شهادت رسونده بود و تعدی کرده بود و اینها. این نیروها رفتند و به هر حال به شکست ظاهری اینها انجامید و به شهادت اینها زید ابن حارثه اونجا شهید شد. پیامبر اکرم در واقع برای اینکه به نحوی پاسخ بده به اون شکستی که متوجه مسلمان ها شده بود، به اسامه ابن زید، چون اسامه جوان بود 19 سال بله. بیشتر نداشت، با این وجود پیامبر اکرم او رو فرمانده قرار داد برای این سپاه. ذیل فرماندهی اسامه افراد مسنی بعضی بودن از صحابه که بعضی هم اعتراض کردن نسبت به این مسئله که پیامبر اکرم ضمن خطبه ای اعلام کرد که چنان که شما الان معترضید نسبت به انتخاب اسامه، قبلا هم نسبت به انتخاب پدرش زید بن حارثه شما معترض بودید. یک سوال اینجا مطرحه، خب زید بن حارثه که سنش بالا بود، چطور پیامبر میفرماد که قبلا نسبت به انتخاب پدرش اعتراض داشتید؟ به نظر میرسه که مشکل از اون روح و تفکر نجات پرستانه برخی از مسلمان ها برمیخیزد، چون زید بن حارثه یک غلام بود، قبلا غلام آزاد شده بود و پسر فرزند خوانده خدیجه و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود، به عنوان غلامی به مکه آورده شده بود در دوره جاهلیت و بعد در خانه خدیجه آزاد شد و همطور گفته می شد زید ابن محمد فرزند خوانده پیامبر و پدرش آمد و در به در گشت و او رو در مکه پیدا کرد و می‌خواست برش گردونه، خودش حاضر نشد، گفت من میمانم و دوست دارم اینجا بمانم با در خانه پیامبر. و منتها چون که از قبیله قریش نبود، از قبائل مطرح نبود، سابقه به هر حال غلام بودن داشت و اینها، لذا رو این جهت رو خود زید ابن حارثه هم گویا حساس بودن در جنگ موته، چون پیامبر اکرم او رو بعد از جعفر ابن ابی طالب فرمانده سپاه موته رو پیامبر جعفر قرار داد، فرمود اگر او شهید شد زید ابن حارثه فرمانده بشه و اگر زید شهید شد عبدالله ابن رواحه، که هر سه شهید شدن و بعد مسلمان ها به هر حال خودشون کسی رو فرمانده کردن و برگشتن. و لذا پیامبر اکرم نسبت به اینها این مطلب رو فرمود که شما قبلا هم اعتراض داشتید. و نفس انتخاب اسامه باز یک فلسفه دیگر داشت. میدونست پیامبر اکرم که بعداً کسانی نسبت به سن امیرالمؤمنین به عنوان خلیفه پیامبر اعتراض خواهند گرفت و تشکیک خواهند کرد و اینها، برای اینکه عملاً به این پاسخ داده باشد، چون خب از امیرالمؤمنین مسن‌تر در میان صحابه بود بر اساس رسوم قبیلگی، خب یک شیخوخت و سن بالا معمولاً ملاک رئیس قبیله شدن بود از دوره جاهلیت. و خب پیامبر اعتنا به این نکرد. منتها نکته مهمتر از همه این که پیامبر اکرم چرا در این بره جیش اسامه را اعزام میکنه، در روزهای آخر حیاتشون کاملا مشخص بود حضرت میخواستن مدینه را از معارضان خلافت و امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه خالی بکنند، تاکید میگه انفذوا جیش اسامه، انفذوا جیش اسامه، و با تاکید پیامبر اکرم این رو میفرمود در حدی که لعن کرد کسانی که تخلف از جیش اسامه میکنند رو. این در متون مختلفی آمده که حضرات آیونی که به هر حال منصوب هستند به متخلفین از جیش اسامه بعد این رو پاسخ بدن، در متون مختلفی این مسئله آمده که رسول خدا صلی الله علیه و آله لعن کرده با این تعبیر که عرض بکنم رسول خدا حین امر اسامه بن زید علی ذلک الجیش قال جهزوا جيش اسامه لعن الله من تخلف عن جيش اسامه. در منابع متعدد مثل شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد و قبلش از ثقيف و فدک احمد ابن عبدالعزيز جوهری، این جوهری از علمای اهل سنت قرن چهارم هست، کتابی داشته از ثقيف، کتابی داشته الفدک و کتاب از بین رفته، منتها ابن ابي الحديد خدا خیرش بده همه رو نقل کرده، اکثر قریب اتفاقش در چی نقل کرده و در اونجا آمده. همینطور در ملل نهل شهرستانی آمده، المسترشد طبری امامی آمده، عرض میکنم که متون مختلف این رو نقل کردن که پیامبر اکرم لعن کرد، لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. و متاسفانه این صحابه‌ای که خلیفه اول و دوم و اینها هم جزشون بودن و سوم و وقتی دیگه از صحابه، اینها باید همراهی میکردن با اسامه در اون اردوگاه جرف در خارج مدینه که
تخلف کردن،
بعد تجمع میکردند و میرفتن، هی به بهانه اینکه پیامبر اکرم بیمار ما نگران حالش هستین در رفت آمد بین اونها اونجا مدینه بودن، با وجود اینکه به پیامبر اکرم یعنی اینقدر یعنی به هیچ وجه قابل توجیه نیست، گاهی ممکن بگن که ارشاد که خب اینا نگران حال پیامبر بودن، به پیامبر وقتی اینو گفتم باز با این وجود گفت که جهز و جیش اسامه، انفذ و جیش اسامه، لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، یعنی هیچ عذری پذیرفته نیست برای کسی.
علی رغم دستور حضرت،
دستور پیامبره، شما چه به احساساتتون چه کار دارید، فرفض احساسات واقعیم در میان بوده باشه. اینم از جمله مواردی است که متاسفانه در این روزها شاهد هستیم، نرفتن 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 تا رسول خدا از دنیا رفت و اون جیش همچنان باقی ماند. خود اسامه هم در اینجا بی تقصیر نیست، اما اونهایی که به هر حال با بهانه های مختلف ماندن، اونها به تقصیرشون محرز در اینجا و مشغول این جمله پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هستن. چند روزی از انتخاب ابوبکر، چند روزی که چرز کنم فردای انتخاب ابوبکر در روایات هست، طبری و دیگران نقل میکنن که فنادا منادی ابوبکر غدات وفات رسول الله، فردای وفات پیامبر منادی ابوبکر. حالا چون ابوبکر دیگه بر علیکه خلافت سوار شده، خیالش راحت شده، اینجا طوری نیست جیش اسامه بره. اتفاقا الان جیش اسامه بره به نفع ابوبکر، چون پیامبر میخواست مدینه را از معارضان امیرالمؤمنین خالی کنه، حالا ابوبکر میخواد از معارضان خودش خالی کنه که مستقر بشه. و بله فردای به اعلام کرد، چند روز بعدش هم جیش اسامه حرکت داده شد. منتها ابوبکر از اسامه اذن گرفت که عمر همراهش باشه در مدینه بمانه، چون برای دست راست ابوبکر بود و جیش اسامه رفت و ماموریتش انجام داد و حدود تقریبا 35 روز تا 40 روز طول کشید تا بره و برگرده، که دیالا بحثای دیگری داره.
بله اشاره میکنم تماس تلفنی داریم، جناب آقای کرد از تهران. آقا سلام بر شما، شبتون بخیر باشه.
سلام میکنم خدمت آقای خانی مجری محترم و جناب آقای دکتر جباری استاد ارجمند.
علیکم السلام.
بله سه تا سوال تاریخی از محضر استاد داشتم.
بفرمایید.
سوال اولی که میخواستم بپرسم اینه که این ماجرای این که برخی هم میگن مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها در واقع یهودی ها در قتل ایشون نقش داشتن و اینها، میخوام ببینم چه حقیقت داره. و سوال دوم اینه که در ماجرای صلح حدیبیه ما می‌بینیم که حتی خلیفه دوم متأسفانه پیامبر اعتراض میکنه و میگه من در اینجا بیشتر از هر جای دیگه پیامبری تشکر کردم. می‌خوام ببینم این در کتاب‌های معتبر اهل سنت هم این مطلب آمده یا خیر. و پرسش آخری هم که خودم از مسئله بپرسم اینه که این ماجرایی که در مورد قتل عثمان مطرح میشه و میگن در واقع یکی از دلایلی که در واقع آب رو بر امام حسین علیه السلام این بودی که در واقع میخواستن ما انتقام بگیرن از ماجرای قتل عثمان و آب نرسیدن به عثمان. اینم اگه استاد توضیح بدم من بسیار ممنون و متشکرم. دیگه عرضی ندارم، شما رو هم به خدا میسپارم.
خیلی سپاسگزارم، التماس دعا، شبتون بخیر، قربونتون برم. جناب محمدزاده از قم سلام و درود بر شما، شب شما بخیر باشه.
من هم جناب آقای خانی سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین جناب دکتر جباری، عوامل محترم برنامه که این فرصت رو فراهم کردن. سوالی داشتم در مورد جناب طلحه و اون که خداوند یه آیه داریم در قرآن که شأن نزولش برمیگرده به ایشون که انتقاد میکنن از جناب طلحه که چشم نظر داشتن به همسر پیامبر اکرم صلی الله علیه، مبنی بر این که بعد از فوتشون باشون ازدواج بکنن، یا مخالفتشون که بیعتشون با آقا امیرالمومنین سیاسی بود و به ظاهر بود و خیلی سریع پیمان شکنی کردن و جنگ جمل رو به وجود آوردن. با تمام این تفاصیل که مشخص هست که دشمنی با آقا امیرالمومنین دارن، آقای امام حسن با دختر ایشون که معروف هست به، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، اون مسها ازدواج میکنن و حتی بعد از شهادت امام حسن آقای امام حسین باشون ازدواج میکنن که حاصلش میشه خانم فاطمه بنت الحسین علیه السلام. حالا سوالی که مطرح هست این که گهگاهی تو این شبکه‌های وهابی یا اهل سنت میشنم که اختلافی در بین نبوده، اگر اختلاف بوده این ازدواج صورت نمیگرفته دیگه، نه بحث تقیه هست نه بحث وحدت امت اسلامی هست، یا اسم فرزندانشون اهل بیت اسم خلفا میذاشتن. دلیل این که این ازدواج صورت گرفت و همزمان هم امام حسن و هم امام حسین با چنین شخصی که دشمنشون با پدرشون محرز بوده رو، این سوال یه خورده آزاردهنده است، شاید دلیلش آگاهی نداشتن ما باشه که میخواستم اگر امکان داره استاد توضیح بفرمایید.
خیلی
ممنون از برنامه
خودتون. خیلی متشکرم. ما پرسش‌ها رو پاسخ بدیم بعد انشالله بریم سراغ میان برنامه. جناب آقای کرد از تهران، اولین پرسششون قتل حضرت زهرا سلام الله علیها که یهودی ها درش نقش داشتند یا خیر.
در ارتباط با نقش یهود در حوادثی از عصر حالا رسول خدا صلی الله علیه و آله و همینطور بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دیدگاه‌های وجود داره. در حوادث مربوط به عصر پیامبر اکرم خب نقل‌ها صریح دیگه، مثل توطئه اونها در سه قبیله ساکن در مدینه، بنی قینقاع، بنی نذیر، بنی قریظه، بعدش هم خیبر، اینا خب مشخصه. در مورد حوادث بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله نصوص خیلی صریح نیست در ارتباط با نقش یهود. بله جسته گریخته گزارش هایی وجود داره و نفی هم نمی کنم که در خفا اینها به هر حال همچنان تحرکاتی داشتند، چون به هر حال ببینید یهودیان زخم خورده بودند از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و خب علتش هم خودشون بودن، مقصر خودشون بودن. اینها در حالی که منتظر ظهور چنین پیامبری بودن رسما مخالفت کردند، کارشکنی کردند، خیانت کردند. با این وجود پیامبر اکرم با رأفت برخورد کردند. یهود خیبر رو با اینکه پیامبر غالب شدن برشون، اما اجازه دادن در خیبر
بمانند
و
جزیه پرداخت
از اون بعد از محصول سالانه نیمیشو به مدینه بفرستند و اینها. و اتفاقا کسی که این یهود خیبر را از جزیره العرب اخراج کرد عمر بود، یعنی پیامبر اکرم اینها را اجازه داد بمانند، عمر در زمان خلافتش اینها را اخراج کرد و لذا به هر حال یک چنین دیدگاه‌هایی وجود داره. برخی از محققین که حالا دیگه اسم نمیبرم به گونه ای تاریخ رو پیش میبرند که انگار تمامی حوادثی که بعد از رحلت پیامبر رخ داد، از مسائل سقیفه و شهادت امیرالمؤمنین و مسئله کربلا و شهادت حضرت زهرا و اینها، همه زیر سر یهود بوده. من گاهی تشبیه میکنم به اونچه که امروز به هر حال به درستی البته راجع به انگلستان گفته میشه، انگلیس خبیث در خیلی از حوادث بوده، این درباره یهود گفته میشه. من نفی کامل نمیکنم، اما اینا نیاز به شواهد تاریخی داره. این که بگیم مثلا دست خلیفه دوم اول با یهود توی کاسه بوده در تمامی این حوادث، این نیاز به شاهد تاریخی داره که بله بعیدم نیست در تاریخ یک شواهد بوده و از این رفته باشه. روی هم جد عرض میکنم که ما تابع نصیم در مسائل تاریخی، تابع دلیل هستیم. اون چه که محرز هست در قصه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها اقدام خلیفه دوم اول بود، اقدام ابوبکر بود در مأمور کردن عمر، قنفذ، مغیره، اینها که هجوم آوردن به خانه فاطمه و بردن و سبب مباشر اینها بودن. اما اینکه در خفا اینها ارتباط با یهود داشتند و از اونها دستور میگرفتند، اینا نیاز به شواهد مصرح تاریخی دارد که من به هر حال در حد اطلاعم در حال حاضر برای این مسئله شاهد وجود نداره. حالا البته گاهی در بعضی از حوادث کسانی مثلا ابن ملجم رو توی روایتی داریم که
جز سوال هم هست که پرسیدن،
بله که ابن ملجم روایت در بهار مرحوم علامه مجلسی نقل میکند که حضرت بهش خبر دادن که تو دایه یهودی آیا داشتی یا نداشتی که به تو مثلا این سخن رو میگفت و او تأیید کرد. این طور بوده، اما حالا اینکه اون دایه یهودی من شاید نه، یعنی اینکه او محرک ابن ملجم بوده باشد چنین چیزی در اون روایت هم حتی نیست. و اونجا که ظاهر هست این که به هر حال در قصه خوارج کینه امیرالمومنین بدل گرفته اینها.
درست. پرسش دومشون بازم مربوط است به خلیفه دوم و اعتراضشون به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در جریان صلح حدیبیه.
بله. این نکته‌ای که بیننده عزیز اشاره کردن در متون اهل سنت شیعه فراوان آمده و قابل انکار نیست و با این تعبیر که باز باید عزیزان و برادران علمای اهل سنت جواب بدن، این رو به هر حال چون از نوعی به هر حال دفاع از خلیفه دوم میکنن، تعبیر این است که من هیچگاه مانند مثلا اون تردیدی که در نبوت محمد بعد از صلح حدیبیه صلی الله علیه و آله کردم، چنین تردیدی قبلا نکردم. نمیگه من در اون زمان تردیدی تشکیکی به ذهنم
داشتم میگه تکمیل شدید،
بله میگه هیچگاه مثل اون وقت تردید نکردم و اعتراض کرد رسما به پیامبر، اعتراض جسارت‌آمیز کرد بعد از جریان صلح حدیبیه. اون تلقی خودش از صلح رو که نوعی مثلا کوتاهی آمدن میدانست نسبت به مشرکان و اینها، به خصوص اون بندی که در اون صلحنامه بود که اگر کسی از مردم مکه مسلمان بشه مدینه بیاد باید برگردونده بشه و نه بالعکس، اینو اعتراض میکرد و یا اینکه پیامبر اکرم اون سال قبول کرد که عمره انجام ندن برگردن سال بعد برن در سال هفتم انجام بدن، اعتراض میکرد به پیامبر که مگر شما نگفتید میریم و وارد مسجد حرام میشیم، چنین خوابی مگر ندیده بودید که خوابی که در سوره مبارکه فتح بهش اشاره میشه لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنی، که پیامبر اکرم در پاسخش فرمودم من که نگفتم امسال حتما، من گفتم وارد خواهیم شد و این قطعا تحقق پیدا خواهد کرد. ولی بعدش در عمره القضا وقتی که رفتن پیامبر اکرم به رخ عمر کشید گفت این وعده، این تحقق وعده الهی است نسبت به من که الان داریم وارد مسجد الحرام میشیم در حالی که محلقین رؤوسکم و مقصرین همینطور بود. در فتح مکه باز پیامبر اکرم به همین ترتیب به رخ عمر کشید که یادت هست که مثلا اون زمان میگفتی این چنین، الان داریم پیروزمندانه وارد مکه میشیم. جملات گویا خیلی آزار دهنده بوده به پیامبر اکرم که چند نوبت حداقل داریم پیامبر اکرم بعدها به رخ عمر کشیده این اعتراضی که در اون روز میکرد. بنابراین اصل سخن عمر و تشکیک عمر در بحث نبوت پیامبر اکرم در صلح حدیبیه بل از جهت تاریخی محرز و قابل
سوال. و پرسش سومشون قتل عثمان بود که گفتن قتل امام حسین علیه السلام و بستن آب بر روی خیام انتقام قتل عثمان بود، صحت دارد یا خیر؟
نسبت ناروایی بود که امثال عبیدالله ابن زیاد ملعون میداد به این مسئله که بله آب رو بر حسین ببندید، چنان که خلیفه مظلوم تشنه کشته شد و آب رو برش بستن، نسبت کاملا ناروا بود. اصل این که کسانی از محاصره کنندگان خانه عمر این کار رو خانه عثمان رو بخوام عثمان این کار رو کردن و آب رو من کردن، اما اون کسی که آب فرستاد چی بود؟
حضرت علی علیه السلام
امیرالمؤمنین بود، حسنین رو فرستاد برای بردن آب و اونها گاهی مورد فشار و لطمه هم قرار گرفتن از طرف این
مخالفین
و معترضین و به هیچ وجه جزء سیره نه پیامبر نه امیرالمؤمنین اینها نبوده که سهیم در مسئله بوده باشن. اصلا هم در صفین هم با وجود این که اصلا این سیره دشمن بوده، سیره هم بنی امیه بوده که با طرق نامشروع خواستن بر دشمنشون غالب بشن، بستن آب و از هر ابزاری استفاده میکردن. جمله امیرالمؤمنین در نهج البلاغه هست که به اصطلاح والله ما معاویه تو بعدها منی ولکنه یقدر و یفجر ولولا کراهیت القدر لکنت من ادهى الناس، قسم به خدا معاویه از من زیرکتر نیست ولکن او اهل قدره، اهل فریب و هیلگری و نقض عهد و الکنم که این ناجوان مردان عمل کردن است و اگر این مشکل نبود من از او خیلی بهتر بلد بودم از این راه ها برم. اونها اهل این مسائل بودن اما اهل بیت که نبودن. بله در کربلا ابن زیاد بنا حق یک چنین مسئله رو نسبت داد به ابا عبدالله. خب اگر من آبم شده که ربطی به ابا عبدالله ندارد، بلکه باید تمجید از اون حضرت بشه که به امر علو کنم که امیرالمؤمنین برای عثمان سعی کردن آب ببرن و این طرق
اون اتفاق رو
این طرق رو به هیچ وجه قبول نداشتن اهل بیت.
آقای محمدزاده هم در خصوص طلحه سوال داشتن که اگر در حقیقت طلحه با حضرت علی علیه السلام مشکل داشت و در حقیقت یکی از دشمنان بود، چرا امام حسن مجتبی علیه السلام و امام حسین در دو فاصله با دختر طلحه ازدواج کردن؟
خب ببینید دو مسئله باید در نظر گرفت. به هیچ وجه ثابت نیست، بلکه قرائن برعکسشه که این ازدواج از بکنم که بعد از جنگ جمل صورت گرفته و قبل از جنگ جمل طلحه کسی بود که به هر حال معارضه صریح جدی با امیرالمؤمنین نداشت، ارتباط داشتن با هم. اون بحث خطایی که طلحه در زمان پیامبر مرتکب شد، بعد پیامبر را هم آزار داد و اینکه ما بعد از چطور گفت که چطور پیامبر با همسران ما بعد از مرگ ما ازدواج میکند، من هم با فلانی عایشه ازدواج خواهم کرد، این گفتش آیه اومد جوابش رو داد و برزون دیگه نکته ای نیست. طلحه به ظاهر جزء محرم مسلمان ها بود، حتی ارتباط با امیرالمؤمنین داشت. مثلا در زمان عثمان که داشت عثمان توحید مصاحف میکرد قرآن ها رو یکاسه میکرد، اونجا دارد که طلحه اومد خدمت امیرالمؤمنین که اون قرآنی که مصحفی که زمان ابوبکر اظهار کردی و اونها نپذیرفتند اینها، اونو خوب الان عرضه بکنی، که اونجا امیرالمؤمنین جواب میده به طلحه که این قرآنی که الان داره نوشته میشه آیا قرآن یا غیر قرآن، گفت این قرآن، گفت به همین عمل بکنید هدایت میشید. مصحف امیرالمؤمنین حواشی داشت و یک توضیحات و تفسیرهایی که خب دیگه صلاح نبود عرضه بکنه. منظور این که طلحه چنین گفتگوی دوستانی هم بین او و امیرالمؤمنین در زمان عثمان هست. انحراف آشکار طلحه از زمان متاسفانه آغاز خلافت امیرالمؤمنین بود که یک چیز هست که تو یک برهه‌های جوهره انسان‌ها نمودار میشه.
بحث سهم‌خواهی اتفاق افتاد. بله،
یعنی اون درون طلحه، درون واقعی طلحه و زبیر در آغاز خلافت امیرالمؤمنین میزان دنیا طلبیش اونجا خودشو نشون داد که با این که امیرالمؤمنین به اصطلاح حکومت و ولایت یمن و بحرین برای اینها نوشته شد، اما چون گفتن که به هر حال قرابت و خیشی و رعایت کردن، ازن فهمید که اینها به هر حال دنبال دنیا و طعمه هستن، لذا گرفت ازشون، به همین کینه شد و به بهانه عمره از مدینه خارج شدن.
تماس تلفنی زیاد داریم، یه فرصت کوتاهی رو بگیریم بریم و برگردیم، ان شاء الله بازم همراه خواهیم شد با شما بینندگان عزیز. اینجا همچنان پرسمون تاریخی شبکه ولایت.
میخونم هر سر آروم، سلام الله علی سیدنا المظلوم. میخونم هر سر آروم، سلام الله علی سیدنا المظلوم. میخونم هر سر آروم، سلام الله علی سیدنا المظلوم. دوباره اسمت روی لب گل کرده، دلم هر جایی باشه برمیگرده. کربلا کربلا کربلا، ای جان من کف امان من، ای ذکر تو شور بیان من. اسمت حسین هر ضربان من، جانم 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 ای جان من. مولا حسین سیدنا حسین، مولا حسین سیدنا حسین.
انشالله که کرونا ریشه‌کن بشه و به همین زودی ها زیارت بین الحرمین آقا جان امام حسین علیه السلام قسمت و روزیتون بشه. از شهر مقدس قم بریم به دیار قنات و قنوت و قناعت آقا محمود عزیز که از استان یزد روی خط ارتباط برنامه هستن. آقا سلام بر شما، شبتون بخیر بشه.
سلام علیکم، خسته نباشید.
متشکرم.
علیکم.
بزرگوار شما، متشکرم. بفرمایید در خدمتتون.
من یک سوال دارم.
بفرمایید.
میخوام از آقای جباری بپرسم، با اینکه اهل تسنن اینقدر میگن ایسه خلافا یار پیغمبر بودن و اینا، چطور در مورد حضرت علی اینقدر حدیث و روایت از عام و خاصه، ولی آیا حدیثی در مورد این سه نفر پیغمبر گفتن یا نه؟ این سوال منه. دوم سوال من اینه، اینا که میگن قرآن ها قبول داریم، آیه 61 که توبه 57 از آن در مورد پیغمبر که آزار بدن چی هستن بخونن. صرف و واینه که اینایی که در مورد اینا میگن کاری که ابو بکر سری از فاطمه تو مسجد از به اون بی احترامی که، میخوام بپرسم اینا نیدن که حضرت خدیجه عمرش و جونش و مالش برای پیغمبر گذاشت، فرزمن جبرئیل نگفته باشه که بده فدک و فاطمه، اینا به چه دلیلی ده فدک فدک میکنن و اینا؟
بسیار
ممنون، باقیم موندم که من هرچی از این برنامه گوش کردم یکی حدیث از آم و خاص نبوده که حتی پیغمبر در باره این تلفر بگه که چه ما بگیم بگه بحبتی آدم خوبی بود.
درست.
آیا هی
اینطور
حدیثی یا نه؟
خیلی ممنون، بسیار سپاسگزارم. شبتون بخیر باشه. یه فایل صوتی هم داریم، خانمی آقای نورانی از قائمشهر هستن، اگر اونم پخش بفرمایید دوستان عزیز ممنون میشن.
سلام علیکم خدا استاد جباری و مجری محترم، من چند تا سوال دارم با اجازت. سوال اولم این که زمانی که به خانه امیرالمومنین هجوم بردن بعد رحلت پیامبر چه زمانی بوده؟ آیا بلافاصله بعد رحلت پیامبر بوده یا اینکه مدت زمان بیشتری گذشته؟ و آیا امیرالمومنین با این خلفا بیعت کرده و اگر کرده چه زمانی بوده؟ همون درجا بعد رحلت پیامبر بوده یا یه مدت بعد؟ و سوال دوم این که آیا ما در اسلام چیزی به نام فتح داریم، یعنی اینکه جایی رو حمله کنند بگیرن برای اینکه اسلام وارد بشه، آیا در اسلام همچین چیزی رو داریم و آیا پیامبر یا امیرالمومنین آغاز کننده جنگی بودن برای فتح اونجا و این حرفا یا نه؟ خیلی ممنونم از شما.
متشکرم. آقا محمود از یزد فرمودن که آیا حدیثی در مورد سه خلیفه وجود دارد یا خیر؟
حدیثی که حکایت از تمجید، اون چه شاید برحال توقعشون یا سوالشون هست که احادیثی که فراوان از رسول خدا صلی الله علیه و آله در شأن امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان امام و خلیفه بعد از خودش صادر شد، از پیامبر اکرم درباره خلفا صادر شده باشد، بنده که سراغ ندارم که پیامبر اکرم به صورت خاص در تمجید اینها مطرح کرده باشد، بلکه عکسش هست که نمونه ای رو در ارتباط با وصف حدیبیه لحظات قبل اشاره کردم که به هر حال اعتراض عمر در مسئله حدیبیه و اینها موجب آزردگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شد. مواقفشون متاسفانه مواقف خوبی نبود. مثلا در بدر، حالا بخوام بدر رو اشاره بکنم، در بدر اینها جزء حاضران در 313 نفر بودن، جزء اونا بودن. اما قبل از اینکه درگیری صورت بگیره، یعنی امر دائر شد بین عیر و نفیر، اصطلاحاً عیر و نفیر، نفیر اون سپاهی بود که از مکه راه افتاد، عیر اون کاروان تجاری بود، کاروان از دست در رفت. اینکه پیامبر بره برای مقابله با مشرکان یا برگردن مدینه به مشورت خواهی برخاست، اولین کسی که برخاست سخن گفت ابوبکر بود. آیه یأس خون در اونجا، این قریش این چنین هستن، این چنین قدرت دارن، حاضر نیستن تسلیم بشن و فلان. پیامبر ناراحت شد، نشوندش. عمر بلند شد شبیه سخنان ابوبکر نشوند، مقداد پاشد سخنان حماسی گفت، سعد بن معاذ همینطور. پیامبر خوشحال شاد شد و فرمود برید حرکت کنید که خداوند فتح و نصیب شما میکنه. در غزوه در سریه ذات السلاسل همینطور، نقل مرحوم شیخ مفید نقلیست که اونجا تعابیر در حال بدی داره، یعنی بعد که پیامبر اکرم بر مذمت خلیفه اول و دوم چون رفتند و شکست خورده برگشتند و بعد بر امیرالمؤمنین رو فرستاد. در خیبر همینطور، این که پیامبر فرمود فردا پرچم به دست کسی میدم که این اوصافو داره، بعد از شکست اینها بود. منظور این که به هر حال ما نداریم، من که سراغ ندارم که به هر حال کلماتی در به صورت خاص در تمجید این هست پیامبر اکرم صادر شده
باشه. درسته. اشاره داشتم به آیه 61 سوره مبارکه توبه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و منهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.
بله. بله، سوالشون متوجه
شد. سوالشون این بود که این خلیفه اول و دوم سوم مصداق این آیه اند که حضرت رسول رو آزردند.
نه، آیه بینید در سوره مبارکه توبه ضمن آیات مربوط منافقین نازل شده.
بله.
است و اینها که به هر حال گاهی تخلف میکردن از دستورات پیامبر اکرم و تصور میکردن که پیامبر با اینها مماشات میکرد با منافقین در مدینه، از جون رأسشون عبدالله ابن عبی دیگر، اینها خیال میکردن پیامبر علا ای حاله اهل مماشاته، میگفتن اذن، این میشنوه حرفای ما رو، قول اذن خیر لکم، پیامبر این که میشنوه سخنان شما رو به نفع شماست و الا میتونست جور دیگه عمل بکند. به صورت کلی ناظر به منافقینه، به طور خاص نه، اینکه درباره این دوتا باشد حداقل من فعلا روایتی در ذهنم نیست، که ممکنه کسی تطبیق کرده باشد احیانا، اما ضمن آیاتی است که به طور عام درباره نقش منافقین در تبوک در واقع سوره توبه است که سال نهم ناظر شد، مربوط به عملکرد منافقین در آستانه تبوک و ضمن تبوک، یعنی بازگشتش از مسئله هر شود که عقبه.
بله.
عقبه ای که
قبل از اینکه پرسش سومش رو بدیم، تماس تلفنی دیگه داریم که این پرسش های بزرگوار رو هم بشنویم انشالله، بریم که ما در 12 دقیقه فرصت نداریم. آیه حسینی از مازندران، یا خانم حسینی، سلام بر شما، شبتون بخیر باشه.
خدا قوت بده، خسته
نباشید. من
استاد بزرگوار جعفری و مجری مهربون
سلام
آقای خانی، سلام علیکم. علیکم
السلام.
خدمت استاد، سوال داشتم این که تو سوره آل عمران آیه 144 همونطوری که بسم الله الرحمن الرحیم خداوند فرمود است، من همه آیه رو بخونم، فقط مضمون میشه میخوام بخونم، فقط عین ماده او قتل. میخواستم خدمت استاد بزرگوار بپرسم آیا خداوند خودش نمیدونست که رسول الله فوت میکنن یا شهید میشن؟ یک. دو، آیا خود رسول الله هم میتونست یه روزی شهید میشه یا فوت میکنه؟ لطفاً جواب دقیق به من بدین. خدا حفظتون کنه. خدا
نگهدار. پیروز باشید. پرسش سوم آقا محمود از یزد رو فرمودن ابوبکر و بی احترامیشون به حضرت زهرا سلام الله علیها به بحث فدک رو پیش کشیدن که دائم در این زمینه صحبت میکردن و در این زمینه خواستن توضیح بفرمایید که به چه صورت بوده.
گرچه سال سومشون خوب متوجه نشدن
بسیار
کلی درباره بحث فدک. خوب بحث زیاده در ارتباط با مسئله فدک و اینکه متاسفانه تصرف شد، غصب شد توسط ابوبکر به تصریح متون متقن اهل سنت از نگاه اهل سنت خود صحیح بخاری و دیگر منابع تصریح دارن که ابوبکر منع کرد فدک را از فاطمه سلام الله علیها. تاریخش هم با طبق نقل ابن عبدالحدید حدود 10 روز بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و فاطمه رفتن برای تظلم، برای برحال بازپس گرفتن فدک و ابوبکر نداد. پس نداد که اینجا خود ابن عبدالحدید میگه که برحال اینجا جا داشت که احترامی برای ادعای فاطمه ابوبکر قائل میشد و درخواستش رو اجابت میکرد و متاسفانه خب یک نقلی است که به ظاهر سند رو نوشت داد به فاطمه، اما عمر متاسفانه در مسیر اون رو گرفت و پاره کرد و ابوبکر هم هیچ اقدام دیگه بعد نکرد که مقابله با عمر بکنه. چون در واقع خط دهنده
رفع تکلیف کرده بود دیگه.
بله این بود. این قصه فدک برای قصه طولانی است. حالا چون در آستانه رحلت پیامبر حوادث بعد از رحلت هستیم، حالا ببیننده عزیز ان شاء الله قول میدیم که در هفته های آینده ما در مفصل تر به این مسئله
بپردازیم. از قوم جناب محمدزاده اولین پرسششون این بود که هجوم به خانه از زهرا سلام الله علیه بلافاصله بعد از
از مازندران بودن زهرا یا قوم بودن؟
بله فایل صوتی از مازندران بودن. هجوم به خانه حضرت رسول بلافاصله بعد از رحلت حضرت رسول بوده؟
نه این چنین نیست. باز هم چون در آستانش هستیم بر اساس شواهد که وجود دارد، 5-6 تا شاهد وجود داره داله بر این که هجوم به خانه فاطمه سلام الله علیها چیزی قریب به 50 روز بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رخ داد. من حالا اشاره میکنم، تفسیرش رو باز میگذارم هفته های بعد که میرسیم به مسئله. یک مقاله رو این حقیر با اتفاقی که دیگر از دوستان چند سال قبل نوشتیم و چاپ شد در دو فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام در آینه پژوهش شماره 35 با عنوان تاریخ و ترتیب حوادث منتهی به شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. تو فضای مجازی موجوده، همین عنوان مقاله رو جستجو کنید به تفصیل مقاله میاد، میتونید مطالعه کنید.
یک بار اگه امکان داره
تاریخ و ترتیب حوادث منتهی به شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در دو فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام در آینه پژوهش شماره 35 اونجا منتشر شد و در اونجا شواهد آمده. البته باز حق استاد بزرگوارمون جناب استاد محمد هادی یوسفی قروی رو پاس بداریم که ایشون در واقع این تفتن و دقت رو داشتن و در پی دقت ایشون که در جلد 4 کتابشون موسط و تاریخ اسلامی هست انگیزه ایشو که دنبال این مسئله رفتیم، در اون مقاله با تفصیل به این بحث پرداخته شد و شواهد متعدده از جمله خود بحث خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها که در اونجا حضرت هیچ اشاره‌ای به هجوم به بیت نمی‌کنه. یک نوع رفتن حضرت به مسجد، رفتن از عادی که راوی میگه که ما تخرم مشیت ها مشیت ابیها رسول الله مشیت ابیها رسول الله مثل پدرشون پیامبر حرکت می‌کردن. هیچ اشاره‌ای به این نداره که زیر پر و بال فاطمه رو گرفته بودن، چون بعد از هجوم دیگه سقط کردند و بله. از بستر پا نشدن. رفتن فاطمه سلام الله علیها نزد قبور شهدای احد در روایاتی هست که کانت هم از امام صادق هست هم از دیگر منابع هست که کانت فاطمه بعد وفات رسول الله تأتی قبور الشهدا و قبر حمزه تزورها و تبکی عندها. کانت کذا مستمرن، مثل زمان پیامبر که هر هفته حضرت می رفتن برای زیارت قبور شهدای احد و حضرت حمزه. بعد از رحلت پیامبر هم همینطور. خب 4-5 کیلومتر فاصله است تا قبور شهدای احد، می طلبه که جسم حضرت سالم بوده باشه. بنابراین این هم از شواهد هست. و عرض کنم که غیر از اینها اونچه که در کتاب مصباح الانوار آمده مرحوم علامه مجلسی از اون نقل میکند از امام صادق سلام الله از محمد امام باقر سلام الله علیه که کان بد علت فاطمه بعد 50 لیله من وفات رسول الله، آغاز بیماری فاطمه بعد 50 شب از رحلت پیامبر بود. و این رو تایید میکنه اونچه که راجع به همون جیش اسامه که عرض کردم، بریدت ابن حصیب اسلمی پرچمدار جیش پیامبر او رو پرچمدار کرده بود و ابوبکر جیش اسامه رو اعزام کرد. این جیش تا بره برگره عرض کردم طبق نقل طبری 35 روز فقط تو مسیر بودن، چند روزی هم اونجا بوده باشن، چند روزی هم بعد از وفات پیامبر اکرم این حرکت کردن، در مجموع 40 چند روز طول کشید این جیش بره و برگرده. داره وقتی که برگشت اسامه رفت در میان قبیلش بنو اسلم پرسید که هل بایع علیون؟ قالوا لا. نکته اید پرسید که علی بیعت کرده؟ گفتن نه. گفت لا ابایع حتی یبایع علی، تا علی بیعت نکنه من بیعت نمی کنم. قومش بنو اسلم گفتن لا نبایع حتی یبایع بریده، تا بریده بیعت نکنه ما بیعت نمی کنیم. خود اینها سبب شد که احساس خطر کردن دستگاه خلافت که کم کم داره سر صداهای بلند میشه، پس بعد اون اصلی رو بزنیم. لذا اومدن سراغ امیر المؤمنین و تقاضای طلب بیعت کردند و حضرت حاضر
شدند. بس بیعت هم سوال دومشون بود که بلافاصله بعد از رحلت از رسول بله. حضرت علی بیعت کردند؟
نه، همین که از میکنم یعنی اولین بیعت که بیعت اجباری است همین 50 روز بعد از رحلت پیامبره که در هجوم به بیت حضرت رو بردن به مسجد، بیعت اجباری دست حضرت رو چسباندن به دست ابوبکر. و به یه بیعت اختیاری اکراهی داره حضرت، اون بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هست و بالا گرفتن فتنه مرتدان و حروب رده. مرتدان دیگه تا نزدیکی های مدینه کم کم رسیده بودن، قبائلی که به هر حال از دین برگشتن بعد از رحلت پیامبر، و اونجا دارد که عثمان ظاهرا آمد خدمت امیرالمؤمنین که شما چون بیعت نکردی به هر حال مردم نمیرن به جبهه برای دفع مرتدان، در واقع نوعی رسمیت باید بخشیده میشد به خلافت ابوبکر. لذا اونجا حضرت با پای خودش رفته و منتظر اکراه با اختیار از اکراه رفته با ابوبکر بیعت انجام داده که این بیعت بعد از شهادت حضرت زهرا
و پرسش سومشون بوده. ما در اسلام مسئله به نام فتح داریم که برن سرزمین رو فتح بکنم به این بهانه که اسلام در اونجا اتفاق بیفته.
ببینید این تعبیر فتح یک نکته خوبی رو مرحوم استاد ما مرحوم دکتر آینه‌وند مطرح میکردن. ایشون فهمیدن که اگر کار دست اهلش بود مثل امیرالمؤمنین سلام الله علیه در رأس بودن، فتح قلوب قلبی حاصل میشد، نه فتح تقلبی غلبه ای که این منطقه رو برن فتح بکنن هنوز اسلام وارد نشده باشه. اون چه که در زمان خلفا انجام گرفت فتح غلبه ای بود که می رفتند و برحال
کشورگوشایی
به نحوی بود و پیامبر اکرم این چنین عمل نمی کرد. پیامبر اکرم نیروها رو می فرستاد، در واقع اسلام نگاهش نگاه جهانی است، باید بره
نیروی تبلیغی بودن،
بله اسلام باید عرضه بشه، منتها گاهی ناچار از جنگ میشن. چرا؟ چون خار سر راه وجود داره، مانع وجود داره، کسانی هستن که اجازه نمیدن دعوت اسلام پیش بره، با اونها باید جنگید. خود پیامبر اکرم هم این کار رو انجام میداد، برای یمن نیرو فرستاد، برای شمال نیرو فرستاد و اینها. در زمان خلفا اصل این کار خب بر مورد امضای امیرالمؤمنین هم بود که نیروها برن اسلام رو به روم و ایران و عراق اینها معرفی بکنن، اما یک نوع عمل کرده گاهی توسط برخی فرماندهان صورت گرفت در گزارش ها هست که اینها طبعا مورد تایید
اسلام. ما یه دقیقه و نیم فرصت داریم، پرسش آقای حسینی از مازندران که آیا خداوند متعال و حضرت رسول خودشان نمیدونستن که فوت میشن حضرت رسول و به شهادت میرسن؟
بله، آیه شریفه سوره مبارکه آل عمران رو بهش اشاره داشتن، چون آیه ضمن آیات مربوط به جنگ احد هست که مسلمان ها با شنیدن خبر شهادت پیامبر در احد پا به فرار گذاشتن. این آیه در تعریض به عملکرد مسلمان هاست. بعضی بهانه می آوردن که مثل همین ابوبکر و عمر که فرار کرده بودن بر روی کوه احد، یکی از انصار بهشون گفت چرا اینجایی، چرا امرید بجنگید؟ گفتن خبر دادن که پیامبر شهید شده. گفت که خب پیامبر شهید شده، دینش که هست، برید برای دینش بجنگید. به خودش رفت و اتفاق سعد ابن ربیع بود ظاهرا جنگید و به شهادت رسید. عرض کنم که آیه در تعریض به اونهاست که به ما محمد صلی الله علیه و آله الا رسول قد خلت من قبله الرسول افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. این آیه در تعریض به مسلمان هاست که حالا پیامبر اکرم به ما محمد الا رسول مثل انبیاء دیگری که قبلا آمدن، افعن مات. اگر این پیامبر، چون دو حالت داره دیگه، انسان از این دنیا مخواد بره، فرضها رو در واقع قرآن مطرح کرده. بله خداوند میدانه پیامبر اکرم چجور از دنیا میره، خود پیامبرم به علم الهی میداند، اما این در واقع داره دو فرض منحصر رو که انسان از این دنیا چجور میره، پیامبر یا به مرگ طبیعی میره یا کشته هاشو در جنگ کشته میشه. ای مسلمان ها، در هر یک از این دو حاله شما دین نباید برگردید. افا ان مات او قتل، در بستر از دنیا بره یا در میدان جنگ شهید بشه، این شما در هر دو حالت از میکنم که دین نباید برگردید. تعریضی است به این کسانی که در صحنه احد با شنیدن خبر شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله صحنه رها کردن، در حالی که باید میومدن میجنگیدن، از اسلام پاسداری میکردن و میرفتن دنبال جانشین پیامبر، وصی پیامبر. پیامبر تعیین کرده بود که بعد از من چه خواهد بود. عرض میکنم که بعضی البته از این آیه که نکته لطیفی رو استفاده کردن، و اون اینکه آیه داره بحث قتل رو مطرح میکنه، افا ان مات او قتل، ممکنه بگن یک اشاره است در واقع به اینکه پیامبر اکرم به مرگ غیر طبیعی از دنیا خواهد رفت، و خب این میتوان از روایات شیعه و اهل سنت استفاده کرد، مسمومن پیامبر از دنیا رفتن.
خیلی متشکرم استاد، انشالله که موفق باشیم. امیدوارم که بینندگان عزیزی که همراه بودن با برنامه امروز، بزرگانی که تماس گرفتن، در حد بضاعتمون پاسخگوشون شده بوده باشیم. به اتفاق استاد عزیزم حجت الاسلام المسلمین جناب دکتر جباری، از حضور شما بینندگان عزیز گرامی خداحافظی می‌کنم. ضمن اینکه شب جمعه است، شب زیارتی آقا جانم امام حسین علیه السلام، در لحظه‌ای که ارتباط معنویتون واسه ان شاءالله که ما را از دعای خیر خودتون محروم نکنید. خدا یاد چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا یا علی مدد و خدا نگهدار شما.
در شهر سرزمین کهن تاریخ، کوی تو را می‌جویم. در بحر اقیانوس عمیق تاریخ، در تو را می‌پویم. در سطر کتاب قطور تاریخ، نام تو را می‌خوانم. که پرسش از گوهر تو پاسخ می‌گیرد و حق در وجود تو جان می‌گیرد. که تو رسولی و ختمی مرتبت، که تو امامی و ختمی منقبت، که توی پدر امت، ای رحمت للعالمین.